ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در آخرین شب از دی ماه ایران، از هر جایی که مجله شبانگاهی ما رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها و بعد از رادیو پس فردا با ما موندید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده نیم ساعته با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شبانگاهی با بهروز کارمی.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. یک مقام عالی رتبه ارتش یمن گفت که شورشیان حوثی کاخ ریاست جمهوری در شهر صنعا پایتخت این کشور را تصرف کرده اند. خبرگزاری فرانسه بدون اشاره به نام این مقام نظامی نوشت که شبه نظامیان حوثی وارد مجموعه کاخ ریاست جمهوری شده و اسلحه خانه آن را غارت کرده اند. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، علی القم، یکی از رهبران حوثی، رهبران ورود نیروهای این گروه به کاخ ریاست جمهوری را تکذیب کرد و گفت که آنان این مجموعه را تحت حفاظت قرار دادند تا مانع سرقت سلاح‌های آن شوند. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، روز سه‌شنبه اسرائیل را تهدید کرد که منتظر آنچه او صاعقه‌های ویرانگر نامید باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده کل سپاه پاسداران با اعلام این تهدید در پیامی که به خاطر کشته شدن یکی از فرماندهان آن نیرو در سوریه منتشر کرد، گفت که اسرائیلی ها در گذشته ظهور خشم ما را دیدند. سردار محمد علی الله دادی که از او به عنوان مستشار نظامی ایران در سوریه نام برده شده است، روز یکشنبه همراه با یکی از فرماندهان و 5 عضو گروه حزب الله لبنان در بلندی‌های جولان سوریه کشته شد. محمد علی جعفری در پیام خود همچنین نوشت که این نیرو همانطور که در صحنه جنگ‌های گذشته لبنان و فلسطین نشان داده است، تا حذف کامل اسرائیل از جغرافیای سیاسی منطقه از پا نخواهد نشست. 45 مجمع جهانی اقتصاد از روز چهارشنبه اول بهمن فردا در داووس سوئیس کار خود را آغاز می‌کند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که در این نشست شرکت خواهد کرد، روز دوشنبه گفت ممکن است در داووس با وزیر امور خارجه آمریکا و احتمالاً شمار دیگری از وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 مذاکراتی کوتاه درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. حدود 40 تن از رهبران کشورهای جهان از جمله صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر چین، پادشاه اردن، رئیس جمهوری مصر و رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق در اجلاس داووس حضور خواهند داشت. در جلسات این مجمع گستره ای از مسائل اقتصادی تا تغییرات آب و هوا، برقراری امنیت در جهان و آینده تکنولوژی مورد بحث قرار می‌گیرد. ایران و روسیه توافقنامه همکاری‌های نظامی امضا کردند. این توافقنامه روز سه‌شنبه در تهران به امضای حسین دهقان و سرگئی شویگو، وزیران دفاع ایران و روسیه رسید. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای شویگو امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی را گامی اساسی در تقویت روابط دو کشور توصیف کرد و گفت با امضای این توافقنامه بنیادی برای همکاری‌های نظامی میان دو کشور پیریزی شد. به گفته وی، افزایش بازدید کشتی‌های جنگی دو طرف از بنادر یکدیگر بخشی از این توافقنامه نظامی است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیران دفاع دو کشور بر حل مشکل سامانه موشکی S-300 نیز توافق کردند. در مورد چند و چون این توافق توضیحاتی داده نشده است. و سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، شد. در بیانیه این سازمان که روز دوشنبه منتشر شد آمده است مهدیه گلرو بیش از 2 ماه است که به خاطر شرکت در تظاهرات آرام علیه اسیدپاشی به زنان در اصفهان بازداشت و زندانی شده است. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. همراه ما بمونید تا در ادامه براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. در ادامه، دیدار وزیران دفاع ایران و روسیه در تهران برای امضای توافقنامه نظامی.
ایران از شکایت خودش دست برداشته و ممکنه که یا خود سامانه S-300 و یا نوع دیگری از این رو به ایران تحویل بدن.
نحوه تقسیم وزرای پیشنهادی در کابینه افغانستان.
اکثر این افراد در کشورهای غربی تحصیل کردند و همچنان در کشورهای منطقه وزیر تجارت افغانستان دکتر رحیمی دکترایشان را از تهران به دست آوردند.
بیشتر بمونید با ما تا بیشتر بشنوید. در خبرها هم شنیدید که یمن شاهد این هست که شورشیان شیعه حوثی کاخ ریاست جمهوری در صنعا پایتخت این کشور رو تصرف کردند. کاری که انجام شده از سوی یکی از فرماندهان ارتش یمن کودتا خوانده شده. ایلیا جزایری همکار من در منطقه که خبرهای عربی رسانه‌ها رو پیگیری می‌کنه با ما تا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم. ایلیا برای ما بگو اول تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها و مواردی که از طرف حوثی‌ها مطرح شده و هدفشون چه بوده، از این کار چه هست؟
آزاد الان که داریم صحبت میکنیم عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌ها در حال سخنرانی هست. یک نقطه تلویزیونی در حقیقت برای تبیین اینکه چرا حوثی‌ها دست به اقدام‌های اخیر زدن و تصرف کردن منطقه مختلفی از یمن رو. عبدالملک حوثی توضیح میده که بعد از انقلاب یمن که بر کناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق این کشور انجامید، یک توافقنامه‌ای بر پایه گفتگوی ملی شکل گرفت میان گروه‌های سیاسی مختلف. این توافقنامه به گفته آقای حوثی دارای هر آن چه بود که یک کشور مدنی نیاز داشت، حقوق همه درش رعایت می‌شد و در حقیقت توافقنامه‌ای بود که توافقنامه صلح و شراکت نام گرفت. اما به گفته آقای حوثی دولت یمن به این توافقنامه پایبند نبود، اصلا دولت یمن به شراکت معتقد نبود و به هیچ کدام از بندهای این توافقنامه پایبند نبود. برای همین به گفته آقای حوثی دوباره یمنی ها انقلاب کردن علیه این دولتی که متهمش کرد به حمایت از فساد. گفت که از بندهای این توافقنامه مبارزه با فساد بود، اما بودجه ای در دولت تصویب شد که از همین مفسدان که پسر رئیس جمهوری که از اونها هست حمایت میکرد. گفت که تقسیم تمام قدرت در میان همه گروه های سیاسی و جریان‌های اجتماعی وجود داشت در این توافقنامه که دولت یمن زیر بارش نرفت و کسانی در حکومت حضور دارن به گفته عبدالملک الحوثی که گفتگو رو یک دکور میدونن برای حمایت از منافع خودشون. برای همین گفت به خاطر نقض توافقات گذشته حوثی‌ها مجبور شدن دست اون چی که اون انقلاب توصیف کرده بزنن.
اونطور که تو توضیح دادی در واقع معرفی کردی که حوثی‌ها کی هستند و از چه زمانی قدرت رو در دست گرفتند و اصلا برای چه در حال حاضر این اتفاق در یمن افتاده. اما شورای امنیت سازمان ملل هم ساعتی پیش برای بررسی این شرایط تشکیل جلسه داد. تا این لحظه چه مواردی مطرح شده از طرف سازمان ملل؟
آزاد، شورای امنیت قرار هست بیانیه صادر بکنه در مورد اوضاع یمن. هنوز این بیانیه صادر نشده، اما بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد صحبت کرده و گفته باید هر آنچه که در یمن داره اتفاق میفته متوقف بشه، باید آتش بس بازگرده به یمن و باید تمام قدرت به دست دولت مشروع و قانون یمن برگرده که منظورش دولت علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن هست. منتظر هستیم که بیانیه شورای امنیت صادر بشه و شاید هم قطعنامه‌ای بخوان صادر کنن. هنوز مشخص نیست که شورای امنیت چه جهت‌گیری میخواد داشته باشه در این اوضاع.
خیلی متشکرم از تو. ایلیا جزایری بود همکار من در منطقه. آخرین خبرهای یمن رو میشنیدید. شورشیان شیعه حوثی کاخ ریاست جمهوری یمن رو ساعتی پیش تصرف کردن. جزئیات رو میتونید در همین زمینه از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از رادیو فردا هم میتونید این خبرها رو بشنوید در بخش‌های آینده و برنامه‌های زنده رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیران دفاع ایران و روسیه در دیدار روز سه‌شنبه خودشون در تهران توافقنامه همکاری‌های دفاعی و نظامی امضا کردند. توافقنامه‌ای که به نوشته خبرگزاری‌های ایران با هدف گسترش همکاری‌های نظامی و دفاعی، همکاری برای حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و مقابله با تروریسم تنظیم شده. خبرگزاری فارس گزارش داده که دو طرف بر سر حل مشکل سامانه موشکی S-300 به توافق رسیدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در همین زمینه با حسین آریان گفتگو کرده، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، و تحلیل او رو از جزئیات توافق بر سر سامانه S-300 پرسیده.
با تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه 1929 علیه ایران، روسیه تصمیم گرفت از تحویل این سامانه به ایران خودداری بکنه. ایران شکایت کرد به مراجع قضایی بین المللی و تقاضای 4 میلیارد دلار خسارت کرد و این گفتگو و دعوا بین ایران و روسیه دوام داشته تا سال پیش که فرمانده نیروی هوایی روسیه از ایران بازدید کرد. در اون موقع صحبت‌هایی شد که این مسئله رو میتونن با کشور حل بکنن و حتی صحبت از این شد که یه سامانه شبیه S-300 به اسم آنتی 2500 به ایران بدن که در واقع نوعی از این S-300، ولی ایران قبول نکرد. حالا به نظر میرسه که به نوعی توافق رسیده باشن، حداقل ایران از شکایت خودش دست برداشته و ممکنه که یا خود سامانه S-300 و یا نوعی دیگری از این رو به ایران تحویل بدن، با توجه به بهتر شدن وضعیت ایران در سطح بین المللی و امیدی که به حل مسئله هسته‌ای میره.
طی حدود 4 سالی که از بحران سوریه میگذره، مواضع ایران و روسیه در قبال بحران سوریه تقریبا موضع یکسانی بوده و الان که تاکید کردن وزیران دفاع دو کشور بر این موضوع که روسیه و ایران دو رکن مهم ثبات در منطقه هستن، این توافقنامه همکاری های دفاعی و نظامی میتونه چه اقدامات عملی و چه پیامدهایی رو در منطقه به دنبال داشته باشه؟
در رابطه با سوریه، روسیه با ایران منافع مشترک در سوریه دارد و میخوان که این رژیم اسد بر سر قدرت باقی بمونه و کمک‌های شایانی را هم به دولت اسد کردند. به همین جهت همکاری‌ها را در این سطح ادامه خواهند داد و اینکه روسیه در سطح وسیع‌تر مایل که موضع خودش را از نظر نظامی در شرق دریای مدیترانه محکم بکنه و تثبیت بکنه دوباره، و به همین جهت راه برای این همکاری‌ها باز شده. ولی به باور من روسیه همینطور که در گذشته نشون داد، هر بار که منافعش ایجاب کرده برای حفظ این منافع و منافع استراتژیک و سیاسی خودش در قبال آمریکا یا بازیگران بزرگ در سطح جهانی، منافع ایران رو زیر پا گذاشته.
آقای آریان، آنچه که دو طرف بر اون تاکید کردن توسعه و ارتقای سطح همکاری‌های دفاعی و نظامی هست. وزیر دفاع روسیه هم بر افزایش جنبه عملی همکاری‌های نظامی دو کشور تاکید کرده. شما این موضوع رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
در گذشته ایران به روسیه پناه برد، به خصوص بعد از جنگ ایران عراق و قراردادهای تسلیحاتی بین ایران و روسیه در زمان آقای رفسنجانی امضا شد و روسیه تا حدی به ایران کمک کرد. ولی ما میدونیم که باز هم روسیه در اون موقع در زمان یلسین واقعا زیر قول خودش زد. ویکتور چرنومردین نخست وزیر روسیه و الگور معاون بیل کلینتون یک پروتکلی رو اینا در سال 1995 امضا کردن، بر مبنای اون روسیه تمام کمک‌های نظامی خودش رو به ایران قطع کرد و بعد در رابطه با S-300 هم دیدیم که همین کار رو کرد و در رابطه با مسائل زیادی دیگری که ایران رو در تنگنا گذاشت. حالا جمهوری اسلامی امیدواره که بتونه کمک‌هایی رو از روسیه بگیره در رابطه با سلاح‌های جدید یا به طور کلی در رابطه با بهینه‌سازی بعضی سلاح‌هایی رو که داره، ولی به باور من هیچ امیدی نیست که روسیه اگر روابطش با دیگر کشورها بهتر بشه دوباره به همون سیاست قدیمی خودش در قبال ایران بر نگرده. روسیه برخلاف اون چرا که در ایران گفته میشه از سوی بعضی از مقام‌ها، متحد استراتژیک ایران نیست و حتی یک شریک قابل اعتمادی برای ایران نیست.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، و درباره مسائل مرتبط با توافق ایران و روسیه بر سر سامانه S-300 شنیدید.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420 725 970 33
به دوستان خود بگویید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 30 دی ماه وارد کابل شد و با مقام های افغانستان دیدار کرد. مسائل امنیتی دو جانبه، وضعیت مهاجران افغان در ایران و چگونگی مبارزه با قاچاق مواد مخدر از مهمترین موضوعات مورد بحث در این سفر یک روزه اعلام شده. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه به افغانستان سفر کرد. وزیر خارجه ایران در فرودگاه کابل هدف از این سفر را مسائل امنیتی دو جانبه، مبارزه با افراط‌گرایی، کمک به بازسازی و ثبات سیاسی افغانستان اعلام کرد. آقای ظریف در فرودگاه کابل مورد استقبال عتیق الله عاطف، سرپرست وزارت خارجه افغانستان قرار گرفت و در دومین ملاقات با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران پس از این دیدار در جمع خبرنگاران، ثبات در افغانستان را موضوعی راهبردی برای ایران خواند.
جمهوری اسلامی از سالها به دنبال ایجاد شرایط آرامش و ثبات و مقابله با افراط و خشونت در این منطقه بوده و تلاشهاش رو ادامه داده و این تلاشها بدون وقفه ادامه پیدا خواهد کرد. ما در کنار مردم افغانستان هستیم، در بازسازی افغانستان، در بازسازی امنیت افغانستان و در مقابله با افراط.
دولت ایران از منتقدان حضور نیروهای بین المللی در افغانستان است و بارها به طور آشکار از موافقت نامه های نظامی امنیتی افغانستان با برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا ابراز نگرانی کرده است. وزیر خارجه ایران در کابل تأکید کرد که به صراحت درباره اهداف نیروهای خارجی در منطقه با مقامات دولت افغانستان گفتگو کرده است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان، نیز در جمع خبرنگاران به لزوم همکاری بیشتر کشورش با ایران در مسائل امنیتی تأکید کرد.
اما امروز افغانستان هم به امکانی تازه رسیده و از یک طرف حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان کمتر میشه، از طرف دیگر منطقه ما با چالش های بزرگی است. مسئله داعش و یک مسئله جهانی تبدیل شده ایجاب همکاری های جدیدتر و بیشتر و عمیق‌تر بین دو کشور میکنند.
وزیر خارجه ایران سپس در کاخ ریاست جمهوری افغانستان با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کرد و دعوت رسمی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را برای سفر به تهران را به او ابلاغ کرد. از 4 ماه پیش که آقای اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان شد، سفرهای متعددی را به کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات متحده عربی، پاکستان، چین و آمریکا انجام داده، اما هنوز به ایران سفر نکرده است. موضوعاتی همچون تهدیدات امنیتی، مسئله مهاجران افغان در ایران، چگونگی مبارزه با قاچاق مواد مخدر از مهمترین مسائل و دغدغه های هر دو کشور به شمار می رود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر یک روزش به کابل همچنین با نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و نیز حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین این کشور، دیدار کرد.
درباره سفر یک روزه وزیر امور خارجه ایران به افغانستان شنیدید و دیدار او با مقامات افغانستان. این سفر امروز سه‌شنبه 30 دی ماه انجام شد.
کسایی که مرگ برای همه میخوان، مثل گفتن مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر روسیه و اخیراً مرگ بر فرانسه، اول باید مرگ بر خودشونو فریاد بزنن که اینقدر ملت رو بدبخت کردن و بیزار از زندگی. ملت با هیچ ملت دیگه و دولت دیگه‌ای دشمن نیست و مرگ بر اونا نمیخواد، خوشبختی و سعادتشونو میخواد. آقای روحانی، خیلی ممنون، ماهی 45,000 تومان میدین، ولی شما خودتون اظهار کردین که کمبود بودجه دارید. خب راه حل ساده ای هست، برای مردم کار تولید کنید. ماهی به مردم ندین، ماهیگیری بهشون یاد بدین. بیکاری مملکت رو ویرون کرده.
در مورد بیمه رانندگان قسم می‌خورم به جرأت، قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی در ایران شده قوانین بندگی و بردگی هزاران سال پیش. یعنی چنان فساد در این اداره نفوذ کرده که یعنی آبروی اسلام و قربان ریشه اسلام و کردن به خاطر دزدی و حق کارگر.
من ملایستم از بندر لنگه. من راننده لیفتراک هستم. در مورد کارم می‌خواستم توضیح بدم. کارفرما به ما میگه که شما نه ایدی تعلق شما میگیره نه سنوات، هیچی به ما تعلق نمیگیره. می‌خواستم رادیو فردا اینو پخش کنه که مسئولان کشور اینو بفهمن.
خواستم از طریق رادیو شما صدامو به گوش آقای رهبر برسونم، آقای روحانی، بهشون بفهمونم که واقعا به فکر مردم باشید. تا کی میخواید صدای مردم رو سرکوب کنید؟ تا کی میخواید مردم رو خفه کن بگیرن هیچی نگن؟ تا کی میخواید که مردم بی صدا نطقشون در نیاد؟ میگه این دورا گذشته، الان عصر اینترنت، عصر فضا هست، عصر نمیدونم آزادی بیانه، نمیدونم تا کی میخوان این راه ادامه بدم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازم بریم به افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه کابینه دولت وحدت ملی رو به مجلس نمایندگان این کشور معرفی کرد. در جلسه امروز پارلمان آقای غنی همراه با نامزدهای پیشنهادی برای 24 وزارتخانه و ریاست سازمان‌های امنیت ملی و بانک مرکزی در مجلس حضور پیدا کرد. بر اساس توافق رئیس جمهور افغانستان و رئیس هیئت اجرایی وزرای کابینه رو به شکل مشترک پیشنهاد کردند. همکارم رویا کرمی مجد از رادیو فردا در همین زمینه با قادر حبیب گفتگو کرده، سردبیر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، و درباره نحوه تقسیم پیشنهاد وزرا بین آقایان اشرف غنی و عبدالله عبدالله پرسیده.
تقسیم بندی تقریبا 50-50 میان رئیس جمهور و رئیس اجراییش آقای عبدالله عبدالله صورت گرفته. اینا وزرا را به طور مشترک انتخاب کردند و نامزد کردند به پست‌هایشان. امروز از جمله 25 وزیر 24 وزیر به مجلس نمایندگان معرفی شدند و یک وزیر که وزیر زراعت و آبیاری بود اونا نام گرفته نشد، چرا که نام اونا در فهرست انترپول منتشر شده، مورد تعقیب قرار داره. و دادستانی کشور استونیا با رادیو آزادی در بیانیه‌ای که فرستاده هم گفته که این مرد از طرف دادگاه عالی استونیا به 4 سال حبس محکوم است. اما 24 وزیر دیگر معرفی شدند که از این جمله 2 وزیر در آخرین لحظه نامایشان تغییر کرده. یکی وزیر مالیه افغانستان است، قبلا پوپل جیلانی بود و به عوضشان آقای دیگر به سمت معرفی شده، و همچنان وزیر انرژی و آب هم تعویض شده.
و چه ویژگی هایی دارن کسانی که به عنوان وزیر معرفی شدن؟ آیا مشخص هستش که چه خط فکری رو دنبال میکنن و چه پایگاه سیاسی رو در کشور افغانستان دارن؟
از ویژگی های برجسته که این افراد دارن، نامزد وزرا دارن، میتونیم بگیم که اینا پیش از این به حیث وزیر کار نکردن، در مجلس نمایندگان فعلا عضویت نداشتند که از این جمع هم انتخاب نشدن. اکثر اینا کسایی هستند که سابقه کاری و تحصیلات عالی دارن، اکثرا چهره های نو هستند، با استثنای 4 پست کلیدی که وزارت دفاع افغانستان است. رئیس ستاد ارتش افغانستان به این پست گماشته شده از جانب رئیس جمهور غنی، و وزیر خارجه افغانستان که رئیس حزب جمعیت اسلامی است که آقای عبدالله نامزد از این حزب بود در انتخابات ریاست جمهوری، و وزیر داخلی افغانستان جنرال علومی، قبلا جنرال ارتش بودن در زمان رژیم دکتر نجیب الله. سایرین کسانی هستند که سابقه حکومتداری ندارند اما در پست های کار کردن پیشینه های اکادمیک دارند. و همچنان حضور زنان را میتونیم که نسبت به گذشته در این کابینه بیشتر است، 3 زن، اگرچه رئیس جمهور وعده داده بود که 4 زن را نامزد خواهد کرد به حیث وزیر، اما در کابینه 3 زن به حیث وزیر دیده میشن.
آقای حبیب، همونطور که میدونیم در واقع دانشگاه های افغانستان دانشگاه هایی با سابقه خیلی زیادی نیستن و مخصوصا در شرایط جنگی احتمال فارغ التحصیل شدن افراد از این دانشگاه ها بسیار کم هست. همینطور که شما گفتید، گویا بیشتر کسانی که معرفی شدن به عنوان وزیر افرادی هستن که سابقه دانشگاهی دارن. این افراد کجا درس خوندن و مدارکشون رو از کجا گرفتن؟
اکثر این افرادی که تحصیل کردن در کشورهای غربی تحصیل کردن و همچنان در کشورهای منطقه که میتونیم از ایران نام ببریم یک تعداد هستن که در اونجا تحصیل کردن. به طور مثال وزیر تجارت افغانستان دکتر رحیمی تورایشان را از تهران به دست آوردن و به می ترتیب یک تعداد دیگر از نامزد وزاران.
و پیشبینی شما از رأی آوردن این کاندیداها چه هست؟ فکر میکنید آیا مجلس افغانستان به تمامی این افراد رأی اعتماد خواهد داد؟
دادن رأی اعتماد یکی از موضوعات جنجال برانگیز خواهد بود در روزهای آینده، بدون شک یک مدت را در بر خواهد گرفت. قسمی که دیده میشه حتی پیش از اینکه نامزد وزاران رسما از طرف رئیس جمهور در به مجلس نمایندگان معرفی شوند، فقط اسامیشان اعلان شده بود، مجلس نمایندگان افغانستان، پارلمان افغانستان عکس العمل نشان دادند. یک ماه پیش مصوبه را تایید کردند که بر اساس آن افرادی که تابعیت دوگانه دارند نمیتونن به عنوان نامزد وزیر معرفی شوند. و از جمله کسایی که معرفی شدن اسناد را که رادیو آزادی به دست آوردن نشان میده که حداقل از جمله 24 وزیر 14 تن اینا دارای همچو اسناد هستند. این اسناد و این گزارش ها و این بحث های جنجال های پیش از معرفی نامزد وزران نشان میده که تایید این نامزد وزرا از جانب پارلمان افغانستان به درد سر نخواهد بود.
در باره معرفی کابینه دولت وحدت ملی به مجلس نمایندگان کشور افغانستان شنیدید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه این کابینه رو معرفی کرد. این موضوع گفتگوی بود که رویا کرمی مجد از رادیو فردا انجام داده بود با قادر حبیب سردبیر رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، و در مورد جزئیات مرتبط با این معرفی کابینه پرسیده بود.
مروری بر نامزدهای اسکار 2015.
این نامزدهایی که اعلام شدند، رأی‌های حدود بین 6 تا 7 هزار نفر از اعضای آکادمی را منعکس می‌کنند.
مجله هفتگی صحنه چهارشنبه‌ها 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
بله، فردا این برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. اما ادامه بدیم با سخنان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در یک مراسم که مراسم افتتاحیه بوده از حجاب به عنوان پرچم فرهنگی اسلام نام برده. جزئیات را از محمد زرقامی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری موج، آقای زاهدیان بحث حجاب و عفاف از ابتدای انقلاب اسلامی را بحث مهمی دانسته و گفته است که دشمن با تمام توان خود در راستای آنچه او استحالی حکومت نامیده به دنبال تهی ساختن جامعه از عفت و عفاف است. رئیس پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگی از برخوردهای صورت گرفته در خصوص آنچه او بدحجابی و بدپوششی نامیده را متوجه متولدان دهه 60 خورشیدی دانسته و انگشت اتهام خود را به سوی شبکه‌های ماهواره‌ای دراز کرده است. همزمان با این اظهار نظرها، خبرگزاری‌های ایران از دستگیری 84 زن و مرد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مشهد در یک مهمانی خصوصی خبر دادند. 25 دی ماه نیز 20 دختر و پسر در یک مهمانی شبانه در آمل بازداشت شدند. این در حالی است که 16 شهریور ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در استان خراسان با اشاره به مسئله فرهنگ و عفاف گفته بود با ون و سرباز فرهنگ درست نمی شود. این صحبت‌های رئیس جمهوری ایران با واکنش اصولگرایان روبرو شد. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی صحبت‌های آقای روحانی را مغالطه‌ای برای به گفته او شانه خالی کردن از مسئولیت‌هایش تعبیر کرد. محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این موضوع که اصول جامعه اسلامی سنتی است به تداخل در محیط‌های کار و تغییر جامعه سنتی به مدرن و پست مدرن پرداخته و آن را زمینه‌ساز ورود زنان به محیط‌های کاری دانسته که به گفته او بعضاً در شأن آنان نیست. پیشتر مقام‌های مسئول در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فعالیت زنان در کافی شاپ‌ها را ممنوع اعلام کردند که این مسئله واکنش معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده را در پی داشت. شهین دخت مولاوردی به روزنامه شرق چاپ تهران گفته بود اشتغال برای برخی زنان در این اماکن ضروری است و خرج زندگی خود را از این راه به دست می آورند. آیا باید به دنبال این ممنوعیت آنها دزدی کنند؟
در مورد سخنان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی شنیدید و صحبت‌های او مرتبط با حجاب برای بانوان. محمد زرقامی گزارش می‌داد. این آخرین گزارش ما بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا در سه‌شنبه شب 30 دی ماه تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا. همچنان با ما بمونید.